بسم الله الرحمن الرحيم. لعنة الله على أعدائه من الآن. اینا یک نیم ساعتی محبت کنن، بسم الله الرحمن الرحیم. قوله کفایه فهوه مرفوع فعلا و امکان ثابتن واقعا. عرض کردیم که دلالت حدیث شریف رفع بر براءت تا اینجا اشکالاتی که ذکر کرده بودن وارد نبود، نه اون اشکال عدم صدق امتنان و نه اشکال دوم که مسئله بودن وضع و رفع متواردان و متبادلان، که رفع نسبت به چیزی باید باشد که وضع نسبت به همون چیز است. لذا اگر وضع به فعل خارجی به فعل مکلف تعلق بگیرد، رفع هم باید به فعل مکلف تعلق بگیرد. ولی عرض کردیم این وضع و رفع هر دو مربوط به فعای تشریع هستند. لذا وضع حکم در فعای تشریع هست، رفع حکم نسبت به فعای تشریع. پس ما الزام مجهول، ما قبل عبارت این بود دیگه، الالزام المجهول که مکلف نمیداند، این از مالای علمون است. این صغرا حدیث شریف هم قاعده کلیه دست ما میده، چیزی که معلوم نیست از احکام واقعیه یا اعم از حکم و موضوع فهوه مرفوع او اون فعلا. فعلا ما قبلا معنا کردیم، یعنی در حال حاضر، نه اینکه فعلیت در مقابل انشائیت. یعنی الان حالت فعلیه این مکلف این است که مرفوع است از او الزام. الزام میخواد وجوب باشد یا حرمت. الزام مجهول یعنی وجوبی که معلوم نیست، حرمتی که غیر معلوم است. وجوب و حرمتی که معلوم نیستند برای مکلف، این مرفوع است از مکلف. که فعلا یعنی حالت فعلیه مکلف، نه اینکه مرفوع باشد به اعتبار فعلیت در مقابل شأنیت. نه، این فعلا در مقابل شأن نیست. و امکان ثابتا واقعا، چرا؟ چون ما داریم میگیم اصولی ادعای او نیست که حکم واقعی برداشته بشود. حکم واقعی سر جای خودش محفوظ است. حالا بنابر مبنای صاحب کفایه که می‌فرمان حکم مراتبی دارد، در مرتبه اقتضا و مرتبه انشاء این دو مرتبه ربطی به مسئله ادعای اصولی ندارد. اینا رو نمی‌خواد بگه اصولی برداشته می‌شد در ظرف جهت. چرا؟ حالا سه جهت و شاید بیشتر بشود گفت که وجود دارد که به خاطر این جهات ما نمیتوانیم بگیم حکم واقعی برداشته بشود. اولا تعبیر به چی شده است در روایت؟ تعبیر به مالا یعلم شده است، یا مالا یعلم که مکلف یعنی علم ندارد. خود این تعریف چون علم از صفات تعلقی است، معلوم میخواد تا چیزی نباشد معنا ندارد که آقا ما نسبت به علم داریم یا نداریم. اگر چیزی وجود، مثلا در این اتاق کسی نیست، درست؟ ما بگیم آقا من علم به وجود انسان یا عدم وجود انسان. پس ببینید علم یک متعلق میخواد. بدون اینکه شما انسان یا حیوان یا کتاب یا شیء دیگر در نظر بگیرید، نمیشه بدون در نظر گرفتن چیزی نمیشه یا ما علم داریم یا جهل، چون علم به طور مطلق معقول نیست. پس بنابراین باید یک معلومی باشد. همین که میگیم چیزی را که ما علم نداریم حکمی را که علم نداریم، وجوبی که برای ما معلوم نیست، خود این لسان حدیث خودش دلالت دارد برای اینکه یک واقعی هست که علم ما ممکن است متعلق بشود به او یا علم ما نسبت به او تعلق پیدا نکند. شک هم همینجور، چون این علم و شک و ظن و وهم اوصاف چهارگانی هستند که در نفس انسان هستند. هرگاه التفات به شیئی بشود، لذا در رسائل مرحوم شیخ می‌فرمودند علم ان المکلف اذا التفت الى شیئین، این یا این است که علم به او دارد یا شک در او دارد یا ظن به او پیدا می‌کند یا جهل نسبت به او دارد. بحث ما اینه که حالا الهام قطع دیگه، بحث ما اینه که ما الان نسبت به واقعی که باید باشد وقتی حالت نفسانی خودمان را با او ملاحظه میکنیم، اگر جهل داشتیم چه باید بکنیم؟ خب احتمال میدیم اون حکم واقعی حکم الزامی باشد. اصولی میگد آقا الان که در مقام فعلی که شما جهل دارید، حالت فعلی شما جهل هست، در این حالت اون الزام برای شما ملزم نیست، اون الزام برای شما فعلیت ندارد، اون الزام منجزیت یا معذریت ندارد. شما الان وظیفه‌ای نسبت به ترک او اگر حرام باشد یا فعل او اگر واجب باشد ندارید. این رو اصولی ادعا میکنن. دلیلی چیز حدیث شریف رب رفع مالا یعلم، لذا واضح ها شک در شیء تا شیء نباشد شک معنا ندارد، تا چیزی نباشد علم معنا ندارد به اون چیز، تا چیزی نباشد جهل به او هم معقول نیست. حالا اگر مرفوع وجود واقعی شیء باشد، جهل وجود، یعنی به وسیله حدیث رفت بگیم واقع حکم برداشته بشود، ما تا جهل پیدا کردیم نسبت به حکم باید بگیم یقینا حکمی نیست. چرا؟ چون فرض بر این است که وجود و حکم تابع علم شد. اگر علم پیدا کردید حکم است، اگر علم پیدا نکردید حکم نیست. خب ما هر وقت علم نداشته باشیم، میخواید در این موردی که مثلا ما علم نداریم ظن به او داشته باشیم بازم علم نداریم، شک در او داشته باشیم بازم علم نداریم، وهم هم داشته باشیم بازم علم نداریم. پس بنابراین مطلق عدم علم مساویس با قطع به این که چنین حکمی نیست. چرا؟ چون فرض این است که میگیم مرفوع حکم واقعی است. اگر به حدیث رفت شما بخواید حکم واقعی را بردارید، معناش اینه که اگر چیزی را که نمیدانید رفعه، رفع به اثر واقع. اگر رفع به اثر واقع اینه که هر بار شک در حکم کردید مساویس با قطع به عدم حکم. چطور ما میگیم آقا شک در حجیت مساویس با قطع به عدم حجیت؟ اینجا هم باید همینجور بگیم که شک در حکم مساویس با چی؟ با قطع به عدم اون حکم، اگر مرفوع حکم واقعی باشد. این اولا. ثانیا که این بعضی از اینا رو ما قبلا هم گفتیم، ادله اشتراط دلالت دارد بر این که مرفوع باید حکم ظاهری باشد و الا اصلا در دل اشتراک معنا دیگه مفادی ندارد و لغوه. چرا؟ ما ادله داریم از آیات و روایات که مکلف خواه عالم باشد یا جاهل، حکم حق تبارک و تعالی نسبت به او و توجه دارد. حالا برای حکم مراحل قائلیم کار نداریم. پس حکمی که حق تبارک و تعالی در عالم شریعت جعل فرموده است، این احکام مشترک از بین کسانی که علم به اونها پیدا بکنن یا علم به اونها پیدا نکنن. اینجوری نیست که احکام فقط برای کسانی که علم پیدا بکنن باشد، اما اونایی که علم ندارن دیگه حکم نباشد. ادله اشتراک دلالت دارد بر این که جاهل و عالم همه اون حکم در حق اونها انشاء شده است. خب حالا این ادله اشتراک چه رفتی دارد به محل بحث ما و چجوری اثبات میکند که مرفوع حکم ظاهری است نه واقعی؟ برای خاطر اینکه اگر گفتید مرفوع حکم واقعی است، معناش چیه؟ معناش اینه که اگه جهل داشتیم بحث به واقع حکم نداریم. با اینکه ادله اشتراک میگه چه جاهل باشد شخص چه عالم باشد حکم است. جمع بین این دو تا حرف نمیشود کرد که شما از یک طرف بگویید آقا احکام مشترک است بین عالم و جاهل، از طرف دیگه به حکم حدیث رفت بینین اگه کسی علم به واقع پیدا نکرد به اصل واقع حکم ندارد. این تناقض گویی است. یعنی معناش این است که شارع مقدس هم حکم را جعل کرده است و هم خود او حکم را باطل کرده است و این لغو است و از حکیم هرگز صادر نمی شود. اگه بنا بود حکم فقط برای عالم باشد دیگه باز ادله اشتراک چرا بیارد؟ اگه برای همه هست دیگه رفع او معنا ندارد. شارع مقدس حکم رو خودش وضع کند بعد خودش هم همون حکم را بدون اینکه هیچ چیزی به میان بیاد بردارد. این لغو مستلزمی در واقع لغویت است که شما از یک جهت طرف میگین این احکام مشترکون فی هاست بین عالم و جاهل و از طرف دیگه اگه جهل بود خدا به اصلا واقع حکم ندارد. این گفته این ثانیه. و ثالثاً ما از اصولی که قائل به براءت است اگر بپرسیم محتمل الوجود وجوب را انجام بدهید، کار بدی کرده طرف سلام علیکم کار بدی نکرده، محتمل الحرمه را طرف ترک بکنه، میگن احتیاط حسن داره یا نه؟ میگن بله دیگه. حسن احتیاط را مکرر در رسائل مرحوم شیخ ببینید اینا چقدر فرمده احتیاط حسنون. چقدر روایت ما داریم در رابطه با این. اصولی هم به هیچ وجه هیچ اصولی نیامده است بگه آقا احتیاط حسن ندارد، حسن احتیاط را همه قبول دارن. حرف در این که احتیاط واجبه یا نه بحث، لذا مرحوم شیخ انصاری میفرمایند احتیاط وجوب ندارد و جعل وجوب برای احتیاط نشده است. بله احتیاط حسن هم حسن دارد، هم عقلا هم شرعا. سوال میکنیم اگه بنا باشد در ظرف جهل حکم واقعی رفع بشود و مرفوع حکم واقعی باشد، ما احتیاط اصلا لغوه. چرا آقا؟ چون احتیاط برای چیست؟ احتیاط برای درک واقعی است که از ما پنهان شده است و ما به اون نرسیدیم. خب اگه بنا باشد مرفوع حکم واقعی باشد یعنی واقعی نداریم. این آقا احتیاط بی خود احتیاط میکنند، واقعی نیست براش. احتیاط در ظرف وجود واقع هست و با نبود واقع احتیاط اصلا معقول نیست. اگر اینجوری است پس بنابراین باز هم باید بگیم آقا حکمی که مرفوع است در مرحله ظاهر هست و اصلا واقع نیست. و بر این وجه سوم باز میشه یک وجه دیگر اضافه کنیم و اون اینی که اگر گفتیم که آقا حکم واقعی به وسیله جهل از بین برود و رفع بشه، چون دفع نیست رفع است، جهل شده، اگه ما علم پیدا نکردیم بحث واقع حکم واقعی برداشته بشود. این تصویبه، بلکه از تصویب اشعری است که هیچ کس این را قائل نیست. پس بنابراین به این وجوه اربعه ما باید بگیم برداشت رفع مرفوع حکم ظاهری است نه حکم واقعی، حکم در مرحله ظاهر. خب حالا در اینجا مرحوم شیخ انصاری عبارتی دارن که با فرمایش صاحب کفایه فرق دارد و بعضی هم ادعا کردن که این عبارت صاحب کفایه که می فرماید فالالزام المجهول مرفوع فهو مرفوع فعلا لا واقعا تعریضی است به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. خب مرحوم شیخ چی فرمودن؟ ایشان فرمودن ها احتیاط واجب نیست، ایجاب احتیاط نشده است به برکت حدیث رفع. مرحوم صاحب کفایه می فرمان خیر، اونی که رفع شده است حکم در مرتبه ظاهر هست، چون برای حکم مراتب قائل نشان میفهم مرحله اقتضا مربوط به واقع است، مرحله انشا مربوط به مرحله واقع است، اما مرحله فعلی از جانب عبد که همون عبارات اخرای تنجز حکم است، چون فعلی من قبل المعلا میگیره که شرایط حاصل بشود و مرحله تنجز به وصول است، مرحله ای که حکم واصله به مکلف نشده است که عبارت بشه از تنجز که عقاب و ثواب در این مرتبه هست، این مرحله در حق مکلف ثابت نیست. پس مرفوع همون حکم است اما به اعتبار مرتبه چهارم. حالا چون رفع شده از اون حکم در مرحله ظاهر، بحث ظاهر برای این آقا الزام دیگه نیست، چون اینجوری نیست لازمه او چیز آقا این است که احتیاط لازم نیست بکند، احتیاط واجب نیست. حالا مرحوم شیخ انصاری می فرماید اون چی که به حدیث رفع ثابت می شود رفع لزوم احتیاط است. مثلا بحث احتیاط نیست. چرا؟ چون ببینید رفع مالایعلمون، مالایعلمون علم و عدم علم متعلق است به احکام واقعیه. این احکام واقعی هم که تارتن معلوم واقع میشن به اخرى غیر معلوم. بله اگر مسئله خود احتیاط به عنوان موضوع دارای حکمی باشد، ما نمیدانیم حکم او معلوم است یا نه، نسبت به او به عنوان موضوع میتونیم بگیم. ولی بحث اینه که لزوم احتیاط، این لزوم احتیاط یک چیزی نیست که به عنوان حکم واقعی باشد که بعد بگیم این برداشته شده است در ظرف جهر. پس بنابراین لزوم احتیاط که ما قبول داریم احتیاط واجب نیست، الان عرض کردم، اما این لازم رفع حکم واقعی در مرحله ظاهر است. به این معنا چون که این آقا فعلا واجبی ندارد در محتمل الوجود، چون فعلا حرامی متوجه او نشده است در محتمل الحرمه، پس احتیاط لازم نیست بکند، محتمل الوجود رو لازم نیست بیاورد، محتمل الحرمه رو لازم نیست ترک بکند. لازمه رفع این است که لزوم احتیاط برداشته می شود، نه اینکه مرفوع بالمطابقه عبارت بشه از لزوم احتیاط که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده است. پس اشکالی که ایشان دارن در اینجا این است که مرفوع را نگید آقا لزوم احتیاط است، و امکان این لزوم احتیاط مرفوع هست، اما اونی که بالمطابقه از حدیث شریف استفاده می شود رفعه خود حکم واقعی است، اما در مرحله ظاهر. حالا این عبارت مرحوم شیخ را، حالا لذا میتونیم ادعا بکنیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه متوجه این معنا هست، لذا به همین جهت هم آقا بعضی از بزرگان در صدد توفیق بین کلام صاحب کفایه و مرحوم شیخ در آمدن. و حالا ما در بیان فرماشد مرحوم شیخ عرض میکنیم مطلب نهایی که باید بگیم در اینجا. حالا توفیقی که میخواستم عرضم بکنم، یعنی بنام داشتم عرض بکنم، بعضی گفتن آقا این اتفاقا تعبیر در تعبیر اختلاف در تعبیر هست بین مرحوم شیخ و صاحب کفایه، نه اینکه اینا اختلاف مثلا محتوایی باشد و معنا با هم مخالف با یکدیگر اختلاف داشته. نه آقا. چرا؟ برای خاطر اینکه رفع حکم مجهول واقعی به حسب ظاهر در واقع رفع چه مرتبه از مراتب حکم است؟ رفع مرحله داعویت و باعثیت و زاجریت حکم است. حکم مراحلی دارد، اقتضا و انشاء و فعل، که این دوتا مربوط به مولا. بعد میرسد به مرحله چی؟ فعلیت. حالا سه مرحله بگیم یا چهار، تنجز هم یکی بدانیم بشه چهار تا که صاحب کفایه میدانن. خب چه مرتبه از این مراتب رفع شده است؟ مرتبه باعثیت و زاجریت است که مرحله چی؟ چرا؟ برای خاطر معلوم نیست براش، چون معلوم نیست باعث نیست، چون معلوم نیست زاجر نیست. نه خب این در واقع عبارت، اگر حکم مجهول، حکم واقعی که مجهول هست در مرحله باعثیت رفع شده است، این عبارت را ای اگر رفع شده یعنی الان این حکم باعث نیست، یعنی همه حکم واقعی، اون حکم واقعی زاجر نیست. این عبارت اخرى این است که احتیاط لازم نیست دیگه، شما رعایت اون حکم را لازم نیست بکنید، ولو احتمال میدید واقعا واجب باشد، احتمال میدید، شما شک داره نمیدانه، واقعا احتمال میده حرام باشه، اما اون محتمل رو لازم نیست رعایت بکنید. پس مرحوم شیخ رضوان ناظر به وظیفه مکلف است که در مقام عمل آقای مکلف لازم نیست رعایت اون حکمی که محتمل است برای او را بنماید، چون اینجور این نظر رو دارد، لذا میفرماید که آقا احتیاط واجب است. پس عدم وجوب احتیاط به اعتبار مقام عمل هست و منشأ این عدم وجوب احتیاط هم عدم باعثیت یا زاجریت اون حکم واقعی است. پس یک چیزی جدیدی ایشان در مقابل صاحب کفایه نفرمودند. کما اینکه صاحب کفایه هم وقتی که میفرماید آقا مرفوع حکم واقعی است در مرحله ظاهر، یعنی در مرتبه چهارم که مرتبه منجزیت باشد، وقتی بپرسید میگه خب پس چی میشه حالا؟ میگه بنابراین لازم نیست احتیاط بکنه دیگه. حالا تعبیر ایشان میفهمه با فاوسوم اگر بیان فرموده باشد به عنوان نتیجه این مطلب، بله بعید نیست که ایشان یعنی مرحوم شیخ رضوان الله علیه ناظر به نتیجه رفع، حالا که حکم واقعی در مرحله ظاهر رفع شده است، نتیجه چی میشه که مکلف در مقام عمل لازم نیست رعایت و لازم نیست رعایت اون واقع را بنماید، جانب وجود اون حکم را نگیرد، لزومی ندارد که جانب وجود را بگیرد. این معنا هست. خب از این بیان یک نکته دیگری به عنوان نتیجه این قسمت از بحث تا برسیم به فرمایشاتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا دارن و مطالب دقیقی است. یک بخشی از فرمایشاتشان ناظر به شرح عبارت صاحب کفایه است، ولی که نکاتی به عنوان و تحقیق بیان فرمودن به اونها فرمایشات خود ایشان است. تحقیق در این مقام که چه باید گفت، آیا حکم مراحل اربعه ای که صاحب کفایه داره که عرض کردیم، چون مرحوم صاحب کفایه آقا در بحث جعل طوری فرمایش فرموده است، ولی در مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی اونجا یک طوری دیگری فرموده، یعنی دو تا مطلبی دارن که با هم دیگه سازش هم ندارد در واقع. اگر به مطلبی که در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی فرمودن که همون مراحل اربعه برای حکم قائل شدن، این رو ما بگیم از مسئله و شبهه تصویب هم خلاص میشیم. چرا؟ چون تصویر در صورتی است که رفت به حسب حکم واقعی باشد، که یعنی در صورتی که شخص جهل به حکم پیدا کرد، در واقع حکم واقعا از این برداشته بشود پس از جهل، پس از جهل دفع حکم نیست، رفع حکمی که انشاء شده، اما چون این آقا نمیداند پس بنابراین حکم از او حقیقتا برداشته شده، پس معلوم شده که حکم تابع علم و جهل است و این یک نوعی از تصویر است. با این بیانی که صاحب کفایه فرمودن واضح است که تصویبی در کار نیست. چرا؟ چون حکم واقعی که انشا شده او دیگه دست نمی خوره. اون در همون عالم تشریع محفوظ می مانه. این مکلف است که در مقام عمل یا میرسه به اون یا نمیرسه. اگر رسید فبها منجز می شود و به هر حال باید نحو الفعل او ترک برود. اگر نرسید فی فسحت به برکت حدیث رفت، لذا میتواند محتمل الوجوب را ترک کند، محتمل الحلمه را اتیان کند. و هناك کلمات اخر ان شاء الله درس بعد. صلی الله علیه و آله.